أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث فقه نکاح که به حکم نکاح در شرایط مختلف پرداختیم، بعد آمدیم به مسائلی که قبل از انجام نکاح یعنی عقد نکاح لازم به نظر میاد و بعضی ها مورد اشاره فقها شده و بعضی ها مورد اشاره نشده. دو تا بحث جدی بود، یکی وجوب تعلم و فراگیری احکام نکاح که محل ابتلای مکلف است، و یکی هم مشاوره های لازم برای نکاح یا ازدواج و تشکیل خانواده. حالا اینها را طبق آنچه که در سیاست‌های 16 گانه مقام معظم رهبری مطرح شده ما رفتیم جلو، به این معنا که گفتیم ایشون می‌فرمایند که هم آموزش و هم مشاوره جوانان ما لازم دارن قبل ازدواج، حین ازدواج، بعد ازدواج. معنای این حرف این است که ما یک سری آموزش‌های قبل از ازدواج باید تدارک کنیم که این جوان برای ورود به صحنه جدید زندگی، زندگی مشترک و تشکیل خانواده، از امکانات لازم علمی و آگاهی برخوردار باشه، و در مرحله ازدواج یعنی حین ورود به مرحله ازدواج هم آموزش های خاصی که برای او در این مقطع که زندگی مشترک آغاز میشه، با عقد آغاز میشه، بعد از عقد چه احکامی و چه حقوقی بر این عقد بار میشه. البته شاید این رو در قبل باید بگیم که بدونه بر کجا داره وارد میشه. اما مسائل دیگری هست که در فقها آداب زفاف را مثلا گفتن، مستحبات را گفتن، مکروهات را گفتن و محرمات را گفتن، که اینها در مرحله تشکیل خانواده قابل تر هستند. اما با این تقسیم بندی که در این مقطعی که از مقام معظم رهبری در سیاست‌های 16 گانه نقل کردیم، بعد از ازدواج هم مسائلی رخ می‌دهد که حالا طرح اون قبل از ازدواج شاید خیلی جدی و لازم نباشه، اما بعدها محل ابتلا میشه و مسائل فراوانی هستن. خب اینجا مطرح کردیم پس اگر این چنین نکته سنجی و دقت در این کار مطرحه و مفیده و لازمه، پس باید ما بیاییم این مباحث را طبق این تقسیم زمانی عرضه کنیم و مورد ارزیابی قرار بدیم، تا اینکه ما یک راهکار عملی، یعنی به بار دیگر رساله عملی یک فقیه از الان به بعد اینجوری باید بشه که اینها را نه به شکل رساله های عملی فعلی که همه مسائل را به گونه ای گفته که ممکنه کسی مطالعه کنه بعضی چیزها را مورد نیاز خودش ندونه و چیزهایی که مورد نیازشه باز نبینه اونجا، و همینطور بحث مشاوره. البته یک بحث مفصل داشتیم، تفاوت آموزش و مشاوره و چرا مشاوره را از آموزش جدا کردیم. آموزش احکام گفتیم مورد بحث قرار گرفته در رساله‌های عملیه در جاهای مختلف، اگر هم بحث نشده باشه به عنوان مقدمه واجب لازم خواهد بود، یا حتی اگر مستحب بود ازدواج هم گفتیم باز چون ورود در مستحب مثل حج حج مستحب اگر خراب شد اتمامش لازمه. خب این حکم باید بدون مکلف. و همینطور نماز مستحب، ورود در نماز مستحب لوازمی داره که ممکنه مجاز نباشه این نماز را بشکنه، پس باید بدونه چه مستحب باشه چه واجب، احکام مربوطه به این فعل یا به این فعالیت مشترکی که زوجین انجام میخواهند بدهند باید آگاهی کامل داشته باشن. کجاها کفاره و گردنشون میاد و کجاها کفاره لازم نیست، توبه و استغفار لازمه، کجاها گناهه کجاها گناه نیست، اینا مورد آموزش باید قرار داده بشه. اما در مشاوره وارد صحنه عملیات میشند و برای تحقق یعنی عمل به احکام به شکل مطلوب، خب مشاوره های همطور که مشاوره های پزشکی از لحاظ جسمی لازمه، مشاوره های روانی هم لازمه، شاید مهمتر باشه برای زوجین به لحاظ اینکه اونی که تمام زندگی اینها را سر و سامان میده همون مسائل روحی و خلاصه آگاهی ها و عواطفی که نسبت به هم دیگر پیدا میکنن، خصوصا با تأکید قرآن بر این جانب، و جعل بینکم مودتا و رحمه، چگونه حاصل میشه این مودت و رحمت، و جز با اینکه با یک سری از اصولی که مطرحند و قابل توجه این مودت و رحمت به وجود میاد و پایدار میشه. و در ضمن هم اضافه کردیم که وقتی که ما بحث ازدواج را میکنیم صرف ایجاد علقه زوجیت نیست، موضوع فراتر از اونه، موضوع تشکیل خانواده است، موضوع حقیقی، وگرنه برای ایجاد یک رابطه مشروع جنسی ازدواج موقت هم میتونه پاسخگو باشه ولی معلوم نیست منتهی به تشکیل خانواده بشه، به خلاف ازدواج دائم که اساس او تشکیل خانواده است. تشکیل اگر شد تداوم هم لازم میشه، اگر تداوم مطرح شد تحکیم هم لازمه، اگر تحکیم مطرح شد جای تعالی باز میشه، یعنی تشکیل، تداوم، تحکیم، تعالی، اینا مسائلی هستن که اگر از آغاز راه یک مکلف اونها را بداند وظیفه خودش را در دراز مدت میبیند و میفهمد و بر طبق آن برنامه ریزی میکند. و دیگر ما کمتر به پدیده ای مثل طلاق گرفتار خواهیم شد. به عبارت دیگر ما دو وجه الان برای لزوم داریم میبینیم. یک بعد برای لزوم این است که این تشکیل به تداوم منتهی نمیشه اگر این اصول لازم در تعبیر قرآن معاشرت به احسان یا عاشروهن به معروف، این عاشروهن به معروف چیه، چگونه است تطبیقش، کلی و کلی و اینجا مفید نیست. بعضیا مثلا معاشره معروف ممکنه طوری تفسیر کنن که به ضد آن، یا گو به گونه عمل کنن که به ضد آن منتهی بشه. این آموزش میخواد، آموزش فقهی میخواد و همینطور در مشاوره ها هم میتونه دخیل باشه. دلیل اول یا وجه اولی که اینجا مطرح میشه همون بحث تشکیل و تداومه. بحث به بازی تشکیل، حالا تداوم یا جلوگیری از انحلال این عقد نکاح به طلاق و امثاله و از هم پاشیده شدن خانواده که بسیار مبغوض عند الله، ابغض الحلال الى الله الطلاق، برای جلوگیری و پیشگیری از طلاق هم لازم میشه این آموزش و این مشاوره دادن ها. یعنی ما از دو وجه و از دو مسیر، اگر ازدواج واجب نیست اما ازدواج انجام شد دیگه حل طلاق مبغوض عند الله، اون اگر واجب نشد این به عنوان دونم مکروه مؤکدی که مبغوضیت او در حد اعلاست. حالا با تعبیرهای بسیار بسیار سخت و تأثیرگذار در روایات آمده و بحث طلاق مورد پیشگیری قرار گرفته، بحث صلح عند الاختلاف مثلا و جعل حکمین من اهلی و من اهلها، اینا همش برای پیشگیری از طلاق. یعنی قرآن کریم و اسلام آمده که این رابطه را ایجاد کنه و جعل بینکم مودتا و رحمه لتسکنوا الیها، این انجام بشه و از بین نره. برای اینکه از بین نره یکی پیشگیری میکنه، یکی اینکه اگر به وجود اومد حکمی میده که این طلاق به گونه ای انجام بگیره که باعث نفرت و باعث پاشیده شدن خانواده ها از همدیگر نشه. خب اینا آموزش میخواد و بدون آموزش قطعا هر جوانی اگه وارد این مرحله از زندگی مشترک بشه با آسیب‌های جدی روبرو خواهد شد. همونطور که دیدیم و داریم می‌بینیم الان جوان‌هایی که سریع ازدواج می‌کنن و سریع جدا میشن، این یکی از دلایلش نداشتن اون آموزش‌های کافی و نداشتن دیدگاه مناسب برای ورود به زندگی مشترک و فلسفه آن. خب لذا ما پیشنهاد می‌کنیم الان اگر بخوایم مثلا برای مرحله اول آموزش عنوان پیشنهاد بدیم که چه عناوینی خوب است اینها آموزش مورد آموزش قرار بگیرند، تا قبل از عقد و تشکیل خانواده به نظر میاد این حداقل این پنج عنوان عنوان‌های کلیدی هستند. عنوان اول فلسفه زندگی، فلسفه زندگی ما انسان‌ها و اهداف قابل تحصیل در این زندگی. این یه بحث بسیار مهمیه که هدف گذاری در زندگی کمک میکنه به هدف گذاری در زندگی مشترک. عنوان دوم فلسفه ازدواج و تشکیل خانواده و اهداف شایسته این ازدواج. خیلی ها ازدواج میکنن برای اهداف مثلا مادی یا اقتصادی یا تأمین، صرفا تأمین نیاز جنسی، نه برای بیشتر از آن. اما اگر ما کل اهداف ازدواج را تبیین کنیم و یک فرد افق این زندگی مشترک را خوب ببیند، تا آخر خط دید داشته باشد و بداند عاقبت این زندگی مشترک چه خواهد یا چه باید باشد، قطعا در اینجا سلوک او و رفتار او در تشکیل خانواده متفاوت خواهد شد، نوع سرمایه گذاری او برای این زندگی مشترک متفاوت میشه. و اینها را ما از نگاه یک فقیه میخواییم مطرح کنیم. یعنی فقیه، فقه او، فقه این فقیه همونطوری که فرمود الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمت الله ولم یجرئهم علی معاصی الله. اینه در حوزه فقاهت امام معصوم فرمودن. به بار دیگر مدیریت زندگی این انسانی که مؤمن است و مسلمان است، این مسلمان مؤمن یا مؤمن مسلمان، کسی است که ما بین خوف و رجا حرکت کنه، به یأس و ناامیدی گرفتار نشه که ممکنه به خودکشی، افسردگی و بقیه آفات گرفتار بشه و جامعه رو به هم میریزه، خانواده رو به هم میریزه. و همینطور اگر بیباک باشه و به معاصی خدا جرأت پیدا کنه و همه حرامهای خدا رو زیر پا بذاره، باز به گونه این دیگر خودش و خانواده و جامعه رو به لوس میکشه و خلاصه اون ناپایمال میکنه و تخریب میکنیم. خب این هم دو تا بحث که در فقه متعارف و کلاسیک معمولا اینها خیلی مطرح نمیشن، اگر هم مطرح میشن در حد اشاره در کتب فقهی ما دیدیم و بیشتر در کتب اخلاق شاید اینها مطرح میشن، ولی ما اصرار داریم که در کتب فقهی اینها مطرح بشه و از زاویه فقه به اینها نگاه بشه. مگر نه اینکه فقیه ما میگوید مقدمه واجب واجب است، و مقدمه حرام حرام است. پس چطور شد در اینجا برای تعلیم هدف از زندگی یا تعلیم هدف از زندگی مشترک یک مقدمه بسیار ضروریه؟ من عمل على غیر علم کان ما یفسد اکثر من ما یصلح. اگر با نادانی وارد این زندگی مشترک بشه افسادش بیشتر از اصلاحشه. یا فرموده که من علم عمل و من عمل علم. خب یعنی داره تشویق میکنن که اصلا راه ما برای ورود به احکام و تحقق دادن بخشیدن به احکام آموزشه. پس اینجاست که ولذا فقها آمدن آموزش و تعلم احکام مورد ابتلا رو واجب گفتن. به همون دلیل میگیم خیلی خوب آموزش اهداف زندگی، آموزش فلسفه زندگی، فلسفه زندگی مشترک هم به همون دلیل لازم میشه و میتوانیم در اینجا تکلیفی برای اولیاء امور، چه دولت، چه والدین، چه جامعه و چه خود افراد که خودشون هر کسی بالاخره بر خودش اینقدر ولایت داره که خودش رو مدیریت کنه به خاطر اختیاری که خدا بهش داده، برای همه اینها این تکلیف قابل طرحه و قابل پیگیریه و هر کدوم از اینها برای خودش برنامه ای میتونه سازوکاری ببینه تا این واجب و این وظیفه را تحقق ببخشه و جامعه از آلودگی ها دور بشه. پس تا اینجا دو عنوان قابل طرح و قابل پیگیری هست، یکی آموزش فلسفه زندگی، یکی هم آموزش فلسفه زندگی مشترک و خانوادگی. سه، خانواده مطلوب کچه خانواده ایست که اثرگذار هم میتونه باشه. خانواده مطلوب اثرگذار چه خانواده ایست؟ اینه باید جوان بدونه، یعنی به با دیگر اون الگو بهش بدیم و اون سبک زندگی مطلوب در زندگی مشترک را برای او ترسیم کنیم تا اینکه این جوان بداند به کجا باید رو بیاورد و به کجا باید برد. بعد البته خب این بحث مطرح میشه، خب از کجا، از چه منابعی، در چه سطحی و مسائل لازمه این عنوان فراوانند که حالا چون اینجا در مقام طرح اصل بحث به الزامی که برای مکلفین به وجود میاد. چهارم، خب اگر خانواده مطلوب اثرگذار را فهمید اینجا جا دارد که ما روش انتخاب زوج خوب و ازدواج موفق را هم به اون نشان بدهیم، چون این روش انتخاب در تحقق اون زندگی مطلوب و خانواده مطلوب بسیار مؤثره. با روش غلط انسان نمیتونه به خانواده موفق دسترسی پیدا کنه. پس تعلیم و آموزش روش انتخاب به عباد دیگر چه زوجی رو باید انتخاب کند، دختر چه جوانی و پسر چه خانمی رو باید انتخاب کند تا به اون ازدواج اون حد اقل ها در فقه اومده مثلا مسلمان باشد کافیه، اخلاق هم داشته باشه، من عرفتم خلقه و دینه و فزوجو مثلا، خود این خودش خیلی گسترده است، یا من رضیتم خلقه و دینه و فزوجو امر هم شده اینجا. خب یعنی تحقیق درباره دینش و درباره اخلاقش. خب اخلاق خیلی گسترده است دیگه، همه ابعاد وجودیش فرا میگیره، تدین التزام او و تعبد او نسبت به دین و استقامت او در دین هم اینجا مطرح شده که باید مورد تحقیق قرار بگیره. خب وقتی که باید والدین از این امر هم فهمش داشته باشن و هم روش صحیح تحقیق، چه تحقیق هایی شده که در آخر معلوم شده تحقیق غلطه و طرف به عنوان یک انسان متدین عنوان شده بود در حالی که یک انسان منحرف بوده و برعکس، افرادی مثلا به خاطر حالا سیگاری بودن یا به خاطر یه نکته ای که حالا در رفتارش بوده بد مطرح شدن در حالی که انسان های شایسته ای بودن و حالا یک نقطه ضعف کوچکی داره که حالا این بحث بعدی پیش میاد. اگر ما برای این جوان توانستیم روش انتخاب را بهش یاد بدیم. حالا سوال میاد اولویت ها در این شرایطی که ما مطرح میکنیم برای زوجین، برای هر کدوم اولویت ها، تضاهم ها و تعارض ها، اگر این چنین شد چه میشود؟ به همین خاطر بله بفرمایید. بله بعد از آن خدمت شما، این بحث اولویت ها و تضاهم ها و تعارض ها خیلی کارگشا خواهند بود اگر در صفاتی که میخواهد مثلا اون ایدئال خودش را نداند، و یا هر فردی هم صفات خوب و بد داره و امتیازات مثبت و منفی داره، چه کار کنه در اینجا؟ اون حد اقل ها را که در روایت در از لحاظ فقهی اگر مسلمان باشه شهادتین را بگه، حتی اگر نماز هم نمیخونه میشه بهش زن داد، اما آیا مطلوب اینه؟ فرمود من رضیتم خلقه و دینه، یعنی یک کف را در نظر گرفته شرع مقدس و یک قله. خب چه بسیار افرادی که این نمازخون نبودن، بعد ازدواج کردن رفتن در یک خانواده مؤمن متدین نمازخون شدن، و مواردی هم بالعکس بوده، انسان‌های متدینی بودن در یک محیط مناسبی قرار نگرفتن و بعد منحرف شدن و به خاطر اون هوس‌ها و از خدمت شما عواطف نسنجیده و به خاطر حالا یا پول یا به خاطر زیبایی یا امثال اینها گرفتار مشکلات جدی شدن. اینجاست که این آموزش ها چشم و گوش جوان را باز میکنه و به او قدرت انتخاب مناسب را میدهد و ما کمکی برای او، کمک جدی برای او کردیم که این از اصل ازدواج مهمتره. چرا؟ چون ازدواج اگه به انحراف کشیده بشه و یک خانواده ناسالم تشکیل بشه یا تشکیل و بعد منحل بشه، تبعات فراوانی برای جامعه، تبعات منفی خواهد داشت. بنابراین این چنین اطلاعاتی یا این چنین آموزش‌هایی یا این چنین معارفی و معلوماتی برای جوان لازم میشه، به تناسب این هم مشاوره های حالا اینجا بحث تعارض ها و تضاهم ها و اولویت ها در حوزه مشاوره خیلی بیشتر خودش را نشون میده و روانشناس هایی که متدین باشن و آگاه به تمام اون پیچ و خم های مسائل فقهی که مربوط به زندگی باشن، اینها اون وقت میتونن در اینجا عمل کنن و ورود خوبی داشته باشن در این بحث ها. حالا آیا اضافه بر این بحث بحث‌های دیگری هست که اینا دیگه دوستان فکر کنن و بیشتر در اینجا تمرکز پیدا کنن تا اینکه بتونن در این مسیر گامی برداشته باشن؟ الحمدلله رب العالمین.